بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مقداری از اقوال را خوندم، ابتداعا از مرحوم ابن بابوی شیخ صدوق رحمت الله علیه و تا بزرگان معاصرین. اینها کلماتی داشتند صریح در نفی تحریف قرآن مجید. بعضی از بزرگان در کلماتشون به دلیل عدم تحریف هم اشاره کردند و بعضی که مقداری مفصلتر صحبت کردند و اقامه دلیل کردند. مجموع ادله‌ای که بر عدم تحریف قرآن می شود اقامه کرد عبارت از استدلال به خود قرآن مجید است اولا، بعد استدلال به سنت است. روایاتی که در این زمینه داریم چند قسم میشن این روایات. بعد استدلال شده به اجماع، ثم استدلال شده به ضرورت که نتیجتاً به ادله اربعه استدلال شده و ادله دیگری هم اضافه بر ادله اربعه اقامه شده است. ما این ادله را مطرح میکنیم و مثل بقیه مباحث که در درس های خارج معمولا مستحضر هستید مطرح میکنن، ادله مورد بررسی قرار میگیره، جرح و تعدیل می شود، نظر می شود در ادله. اینطور نیست که قبلا فتوایی داده باشیم و تصمیم گیری کرده باشیم بعد ادله‌ای بخوایم اقامه کنیم. نه، این مقداری در ادله نظر و تأمل خواهیم کرد و على كل تقدير قرآن مجید منزه است از خطا و از نقصان. دلیل اول کتاب. از کتاب یعنی خود قرآن مجید به آیاتی استدلال شده است. آیه اولا عبارت است از قوله تعالی ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. قرآن مجید که در این آیه مبارکه هم به عنوان ذکر و هم به عنوان کتاب آمده، کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، بلکه این کتاب تنزیل من حکیم حمید. تحریف در قرآن مجید و وقوع نقصان یا ایقاع نقصان در قرآن نوعی از انواع باطل است تصرف در قرآن مجید نوعی از انواع باطل است یا بفرمایید از مصادیق باطل هست و قرآن مجید نفی می کند آمدن باطل را، وقوع باطل را در قرآن مجید که از هیچ جهت به هیچ شکلی و به هیچ عنوانی باطل به قرآن مجید راه ندارد، بلکه تنزیل من حکیم حمید. به این صورت تقریب استدلال شده به آیه مبارکه برای عدم وقوع نقصان در قرآن مجید. مگر کسی مناقشه کنه که صدق عنوان باطل بر نقصان، بر تحریف، ایجاد نقص در قرآن مجید واضح نیست یا انصراف دارد از این معنا، ولی ظاهراً این تأمل وجهی نداشته باشه، چون که در قرآن مجید باطل اصطلاحش در مقابل حق است. حق در قرآن مجید یعنی امور ثابته، یعنی حقایق واقعیات. در مقابل باطل هست، باطل اونچه که واقعیت ندارد، اونچه که حقیقت ندارد. به این بیان تقویت می شود استدلال به آیه مبارکه بر عدم نقصان قرآن. آیه دوم که از قرآن مجید استدلال شده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در این آیه مبارکه ملاحظه می فرمایید تأکید شده است از چند جهت. انا، باز دوباره نحنو، باز انا، باز لام لحافظون. مؤکدن خداوند متعال می فرماید که ذکر را ما نزلنا، حالا نزلنا باز معناش چیه؟ یعنی فرستادیم اگر بخوایم ترجمش کنیم به فارسی، و انا له لحافظون. تعبیر کردن بزرگان که این آیه مبارکه دلالت دارد به یک نحو تعهد، به عهده گرفتن، که خداوند متعال به عهده گرفته است، متعهد شده است حفظ این قرآن را. حالا این قرآن را باز ذکر را باید تفسیر کنیم به قرآن، و الا باز استدلال تمام نمیشه. بچه استدلال به این آیه مبارکه این خواهد شد که مراد از ذکر قرآن است، و انا له لحافظون، با این تأکیدات و لحافظون هم اطلاق داره که خداوند متعال متعهد شده است حفظ ذکر را، یعنی قرآن را، علی نحو الاطلاق. پس از جمله اموری که مشمول این تعبیر می شود و این تعبیر دلالت خواهد داشت، حفظ از تحریف هست و از اینکه کسانی تصرف بکنند، دست ببرند در این قرآن، و این وجه استدلال میشه به این آیه مبارکه در کلمات بزرگان. آیه سوم که باز استدلال شده است، قوله تعالی لا تحرک بهی لسانک، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. که در ذیل این آیه مبارکه روایت شده از ابن عباس و غیر ابن عباس که ان علینا، این ظهورش در تعهد بیشتر از آیه قبل، ان علینا دیگه، علینا ظاهر در همین معناست که بر ماست که این قرآن را جمع کنیم، ان علینا جمعه و قرآنه، که ابن عباس گفته است یعنی ان علینا جمعه و قرآنه علیک حتی تحفظه و یمکنک تلاوته فلا تخف فوت شیء من. این روایت را از ابن عباس نقل کردن و غیر ابن عباس. نگاه کنید در ذیل این آیه مبارکه در سوره القیامه، در مجمع البیان نگاه کنید، در جای دیگه نگاه کنید که این قول از ابن عباس و غیر ابن عباس موجود هست. قد یقال که کلام ابن عباس علی فرض این که در اینجا برای ما مکمل استدلال باشد، خود این یک بحثی است در جای خودش که اساساً کلمات مفسرین حتی مثل ابن عباس که مورد احترام هست عند الفریقین تا چه اندازه حجیت دارد در بیان معانی قرآن مجید. تارتا ابن عباس میگوید سمعت رسول الله قال رسول الله. خب اگر سند معتبر باشد تا ابن عباس، ما نسبت به ابن عباس احترام قائلیم. این تعبیر بنده معنا داره ها، احترام قائلیم یعنی در حد احترام قائل شدن. این که حالا بیاییم ابن عباس را در مقابل اهل بیت علیهم السلام علم کنیم، این را ما نمیپذیریم. تا چه رسد که غیر ابن عباس را، چه از صحابه چه از غیر صحابه، علی حال این در جای خودش باید تحقیق بشه. اجمالاً قول ابن عباس اگر هم دلیل نباشد لااقل میتواند مؤید باشد که ما از این آیه مبارکه استفاده عدم وقوع نقصان کنیم. اما اگر عبارت این باشه که از ابن عباس نقل شده که فلا تخف فوت شیء من، نگران نباش چیزی از قرآن مجید فوت نخواهد شد، خب این علینا جمعه و قرآنه، فلا تخف فوت شیء من. خب البته پیغمبر اکرم از قرآن مجید احاطه به قرآن مجید داشتن و چیزی از پیغمبر اکرم فوت نشده البته، اما این که بر سایر مسلمین و بعد از پیغمبر اکرم چه بر سر این قرآن مجید آمده، این کلام ابن عباس وافی به این جهت نیست لقائل ان یقول. پس این تأمل در این آیه و این کلام از ابن عباس در ذیلش موجود هست. بعد از فراغ از استدلال به کتاب، یک اشکال عامی پیش میاد در استدلال به کتاب برای عدم وقوع تحریف در کتاب، که بنده اینجا متعرض این اشکال شدم به طور اجمال و رد شدم، و اون عبارت از اینه که ما میخواهیم به این آیات استدلال کنیم بر عدم وقوع نقصان در قرآن. آیا از نظر فنی این استدلال مبتلا به اشکال نیست؟ مستلزم دور نیست این استدلال؟ اصلا ما چرا بحث تحریف قرآن رو مطرح کردیم؟ بحث ما که بحث امامت بود، ما گفتیم که آیات قرآن مجید که دالند بر امامت اهل بیت علیهم السلام، یمکن ان یقال که این آیات یا بعضی از این آیات تحریف درشون واقع شده باشه. خب این احتمال که باشد و پیش بیاد در استدلال، ادا جاهل احتمال بقل استدلال به قول ما طلبه ها، پس شبهه تحریف قرآن باید دفع بشه. به این مناسبت اساسا ما بحث تحریف را مطرح کردیم. اون وقت بر عدم وقوع نقصان و تحریف در قرآن استدلال کنیم به خود قرآن، لعل همین آیات مورد استدلال باز مبتلا به تحریف، اون وقت دور لازمی. از این اشکال چی جواب میدید؟ تأمل کنید آیا به ذهنتون جوابی قانع کننده که روی میزان باشه به ذهنتون میاد یا نه. ما در روایاتی که خواهیم خوند و در استدلال به سنت که گفتم روایات چند دسته هستن، یکی از دسته روایات ما روایاتی است که بسیار زیاد است، بسیار زیاد، که ای کاش کسی زحمت بکشه و این روایات را جمع بکنه از اصول کافی گرفته تا سایر کتب، که وقتی ائمه علیهم السلام بحثشون می شده با کسانی یا کسانی سوال می کردند از امام علیه السلام حکمی را، مسئله ای را، عقیده ای را و یا غیر ذلک، حضرت استدلال کردند به قرآن مجید. این استدلالات در روایات به قرآن مجید یدل بر عدم وقوع تحریف در قرآن، زیرا وقتی می‌بینیم این روایت در اصول کافی یا کتاب‌های جلوتر از اصول کافی آیه مورد استدلال امام علیه السلام دقیقاً مطابق آیه ای است که الان در قرآن موجوده، این دال است بر عدم وقوع تحریف در قرآن و الا حضرت استدلال نمی کردن. آیا می توانیم از اون دست روایات برای دفع اشکال دور در ما نحن فیه کمک بگیریم یا نمی تونیم؟ در این جهت تأمل بکنید، اگر این اشکال قوت پیدا کرد دست ما از استدلال به آیات کوتاه خواهد شد، ولو این که بزرگان استدلال کرده باشند، ما در مقام تحقیقیم نه در مقام تقلید. خب خیلی زیاده اون روایات، لذا عرض میکنم اگر کسی زحمت بکشه و روایاتی که مشتمل است بر استدلال ائمه به آیات اینا رو یک جا جمع آوری کنیم که ائمه، حالا البته کلام خودشون حجت احتیاج به استدلال ندارن، ولی یک وقت میبینید طرف اصلا مسلمان نیست، خب اون که مسلمان نیست حضرت استدلال به قرآن میکنن، میگن به این که این در قرآن ما هم موجوده، ولی این که او قرآن رو هم قبول نداشته، یا از فرق مسلمین هستند طرف مقابل که قرآن را قبول دارن، حضرت الزام میکنن طرف را، یا مثل زراره است که اون خیلی مقرب بوده نزد ائمه علیهم السلام و مثل زراره و امثال زراره طوری تربیت شده بودند و اجازه پیدا کرده بودند که از امام علیه السلام دلیل بخوان. این خودش این مطلبی ها که جوری شاگرد امام علیه السلام برسد به جایی از نظر علمی و از نظر قرب به ائمه علیهم السلام و حسن اعتقادش، که نه این که قبول نداشته باشد کلام امام را، ولی به عنوان یک فقیه یک عالم با حضرت بحث می کردن عده‌ای از اصحاب ائمه علیهم السلام. خب استدلال به آیات کردن، بنابراین اگر بنا باشد که این آیات اولا عددن زیاد باشند و بعدم از سور مختلف قرآن از اول قرآن تا آخر قرآن که حساب بکنیم میبینیم در جاهای مختلف به عناوین مختلف و به جهات مختلف استدلال شده به آیات مختلف و این آیات در روایات دقیقا مطابقت دارد با آیاتی که در این قرآن الان موجود هست. با توجه به دو جهت، یک جهت این که ائمه علیهم السلام قرائتی احیانا داشتن که غیر از اون چیزی است که الان در قرآن موجود هست. ثانیا ائمه علیهم السلام قرآن امیرالمؤمنین در اختیارشون بوده، لکن در اختیارشون بوده فقط و اون قرآن را جوری نبوده که رسمیت بدن که در بین مسلمین رواج پیدا بکنه. پس این قرآن موجود از نظر اهل بیت علیهم السلام کلام الله بوده و به نحوی بوده که احتجاج میکردن، استدلال میکردن، الزام میکردن به آیات که ماهیه این آیات موجود هستند در قرآن فعلی. حالا اون بحثی که در جای خودش عرض خواهم کرد، شاید مقداری هم بیشتر توضیح بدم، ولی میخوام این عرض کنم آیا از این سبک استدلال ائمه علیهم السلام میشود کمک بگیریم برای دفع اشکال دور یا نه؟ فتأمل.
مواردی که کل خاص ادعا داره که در زوال تعلیم ایجاد شده نقصانی این آیه جاییه بوده ادامه داشته به سبب آن باید کرد اونهایی که بعد شده در مورد این چند آیه که به شکل را میشوند
این خوبه، این خوبه. خب شما ها که الحمدلله اهل فضلید دیگه، همتون کفایه را خوندید، لابد بعضیتون تدریس هم میکنید. مرحوم آخوند در کفایه در بحث ظواهر کتاب، این که عرض کردم بحث تحریف قرآن یک بحثی است که عرض کنم به خدمتتون که هم در فقه هم در اصول هم در کلام هم در علوم القرآن محل حاجته. خب کفایه که کتاب درسی حوزه ماست دیگه. مرحوم آخون و جمعی از اصولیین به نحوی جواب میدن که عرض کنم به خدمتتون که انه میخوان جمع بین حقین کنن، هم اون روایات را لحاظ کرده باشن هم قرآن را حفظ کرده باشن. وقتی چیزهای شبیه این فرمایش آیه عرض کنم که یگانه فرمودن مرحوم آخوند، مرحوم نواقی باز یک راه دیگری را رفتن، اینا را به مرور عرض خواهم کرد به حول قوه الهی. ولی علی ای حالین مستشکل اینطور میگه، میگه من به خاطر روایاتی که دارم علم اجمالی دارم. ببینید کیفیت تقریب اشکال، علم اجمالی دارم به خاطر اون روایات در وقوع تحریف در قرآن مجید. این علم اجمالی اطرافش محصوره، شبه محصوره است دیگه، غیر محصوره که نیست. آره خب وقتی اینطور شد، پس بنابراین کل آیتین آیتین اهم از این که در روایات داله بر تحریف آمده باشد یا نیامده باشد، کل آیتین آیتین به مقتضای علم اجمالی ممکن ان یکون محرفن. نشو پس نش پس رفید سر اجماع صعب کنید.
نه
همین
درست پس این آیات مونده که ما را استدلال کنید ما رو
منکرین استدلال به این آیات کردن، منکرین تحریف، نافین تحریف به این آیات استدلال کرد. اگر کسی ادعای تحریف کند و چنین اشکال کند باید جواب اشکال بدیم؟
ادعای تحریف این نقصان میکنه.
خب خود این آیات اگر کلمه از این آیه افتاده باشه که قرینه باشه اون کلمه برای این آیه و این آیه را از این ظهوری که داره ساقط بکنه، میشه استدلال کرد به این آیه؟ خب همین دیگه. پس اگر بخوایم تقویت کنیم اشکال رو، خیلی کار مشکل میشه.
اجماع مرکب تصمیم بگذاریم دیگری چند آیه نشه. اجماع مرکبی که هر دو نفر هر دو طرف خاص قائل هستن تصمیم بکنیم که دیگری چند آیه تصمیم.
اجماع مرکب اگر قائم شد که این ست آیه را از اطراف شبه خارج کنیم، خب اگر این تمام بشه حرف خوبیه. و اساساً و اساساً اصلاً علم اجمالی به هم میخوره و خیلی خوب میشه. ببینید شما اگر تونستید از این طریق، خب در اطراف شبهه عرض کنم که محصوره، اگر بعضی از اطراف خارج شدن نسبت به بقیه شبه بدویه میشه دیگه، قرآن علم اجمالی از بین میره. این خیلی خوبه، اما شما این اجماع مرکب را چگونه ادعا میکنید؟ اولا و ثانیا اثر علم اجمالی در این اثر این اجماع مرکب برای حل مشکل چگونه است؟ بیان لازم داره. حالا
ادعایی را که ادعا کردن مشخص در مجموع اونها که
نه این اگه این باشه فایده نداره. اگه این باشه فایده نداره. اینم خوبه، اینم وجه خوبیست، اینم وجه خوبیست، اما درش تأمل بکنید ببینید آیا این وجه تمامه. اگر نظرتون مستقر شد بر این وجه و بعد با بنده صحبت بکنید. الان فعلا شما مطرح کردید، نمیدونم فکرم کردید در اطرافش به طوری که محکم حرف بزنید، به این زودی و محکم حرف میزنید. خب خوبه ها؟ خب چه این چیزی رو اون کبرای قضیه رو ما قبول داریم، خود بنام مطرح کردیم در بحثامون. خب این چه رفتی داشت؟ نه این که اگر قائل گفت کل خبری کاذب شامل خود این خبر نمی شود، بله با این درخش عباسی تقریبا پیدا کرده و این در درس ها مطرح بسیار خوب، اما ربطش به ما نحن فیه و این که در اینجا این مطلب را هم بتونیم به کرسی بنشونیم یه مقداری فکر بیشتری میخواد. حالا خوب شد این مطرح کردنش باعث این میشه که بیشتر فکر بشه در اطراف قضایا و اینکه ما در امور مقلد نباشیم. حالا تمام الکلام در استدلال به کتاب و اما استدلال به سنت. خب معلوم است که سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم و ما اساساً در همه علوممون، در همه علوم اسلامی و علوم دینی به سنت نیاز داریم، حتی نسبت به کتاب، حتی نسبت به کتاب. و به عبارت اخرى خیلی نیاز داریم به سنت اندل استدلال بالکتاب. چرا؟ چون عمومات کتاب خصوصاتشون در سنت، مطلقات کتاب مقیداتشون در سنت، مجملات کتاب مبیناتشون در سنت. سنت اساساً شارح کتابه، لذا حتی در استدلال به کتاب ما نمیتونیم در همه موارد مستغنی از سنت باشیم. لذاست که اگر کسی استدلال کند به کتاب و بگوید که من فقط و فقط قرآن را مفسر خود قرآن قرار میدم که تفسیر القرآن بالقرآن باشه و استدلال کنیم به این که قرآن مجید تبیان است لکل شیئن فما یکونو تبیانن لکل شیء کیف لا یکونو تبیانن لنفسه. پس استدلال به قرآن بکنیم به قطع نظر از سنت، سنت معصوم اعم از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام. ظاهراً این کار به نحو موجب جزئیه موفق هست، اما به نحو موجب کلیه موفق نیست. نمی شود در همه موارد و در تفسیر همه قرآن فقط و فقط قرآن را تفسیر کنیم به خود قرآن. حالا این یک بحثیست باز در جای خودش. فترخص این که ما احتیاج به سنت داریم برای فهم قرآن مجید و احتیاج به سنت داریم برای فهمیدن وضعیت قرآن مجید از نظر تاریخی به تعبیر امروز، که این قرآن که الان در دست ماست به مراحلی که طی شده و به هر حال به این چنین در اختیار مسلمین قرار گرفته، آیا تغییری، تبدیلی، تغییری، تبدلی در این قرآن پیدا شده یا نشده؟ لا محاله به سنت باید مراجعه کنیم. و سنت هم البته در چنین مواردی بایستی معتبر باشه. نمیتونیم برای شناخت قرآن و حقیقت قرآن به هر قولی، به هر روایتی، به هر سندی اعتماد بکنیم. تا اینجا این کبرای قضیه است که در احکام هم همینطوره، در عقاید هم همینطوره، در اون چه که مربوطه به علوم اسلامی است، به وضع مسلمین و تکالیف مسلمین از هر جهت عقیدتا و عملا و اخلاقا بایستی به سنت مراجعه کنیم برای فهم قرآن مجید. و این کبرای قضیه است که در خود قرآن مجید هم این معنا هست که ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. خود قرآن ارجاع داده به پیغمبر اکرم. و حتی در مواردی که اختلاف واقع شده در اکثر، در بیش از یک آیه داریم که ارجاع شده است به پیغمبر اکرم. چیه اون آیه مبارکه؟ فلا و ربکه. خیلی آیه عجیبی است این آیه. فلا و ربک لا یؤمنون. فلا و ربک قسمه لا یؤمنون، اینا مؤمن نخواهند بود، حتی یحکموک، تا تو را حکم قرار بدن، فی ما شجر بینهم، در اون چی که مورد اختلاف شد فیما بینشون، یعنی مؤمنین، مسلمین مؤمنین نخواهند بود مگر این که در موارد اختلاف به شما برگردن، حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدو، خیلی آیه عجیبی است، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، حتی در باطنشون نسبت به قضاوت و حکومت شما حرجی نداشته باشن. ممکنه یک کسی تعبدن بپذیره بگه آه بله چشم، اما قلبن باطنن نه، قر بزنه در باطنش باز مؤمن نیست. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. لذا بنده در بعضی از نوشتجاتم نوشتم که به حکم این آیه مبارکه ما که با شماها بر سر امامت بعد از پیغمبر اکرم اختلاف داریم، بایستی به پیغمبر اکرم مراجعه کنیم، یعنی به سنت رسول الله. اون وقت ما چون میخواییم شما را ملزم بکنیم، میاییم بزرگواری به خرج میدیم و به مقتضای قاعده عمل میکنیم، شما را به سنتی که خودتون قبول دارید ملزم میکنیم. اونوقت اگر ملتزم نشید مؤمن نیستید. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، تسلیم باشن ظاهرا و واقعا، قلبا و باطنا و ظاهرا. خب این حکم سنت است در اسلام و خداوند متعال این چنین قرار داده. پس اگر دستمون از استدلال به کتاب قطع شد به خاطر بعضی از مناقشات و یا تأملات علمی، ما از نظر سنت دستمون باز هست و مشکلی نداریم. سنت که محل استدلال ماست در اینجا در مسئله تحریف قرآن منقسم میشه بر چند قسم. القسم الاول روایاتی که داریم که تعبیر میشه از این روایات به اخبار عرض بر کتاب، خبرین متعارضین را بر کتاب باید عرضه بداریم. خب دو تا خبر میاد، احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، چه بکنیم؟ خب یک روایت میاد میگه فلان کار را بکنید، یک روایت میگوید فلان کار را نکنید، و فرض اینه که هر دو روایت هم سندن معتبر، هر دو روایت دلالتن هم تمام. خب به خبرین متعارضین که نمیشه عمل کرد، هر دو مشمول ادله حجیت خبر واحدند، اما عملا به دو خبر متعارض که نمیشه عمل کرد. از اون طرفم ترک کنیم هر دو را، باز نمیتونیم هر دو را ترک بکنیم. اون وقت دستور است که این دوتا خبر را عرضه کنید بر کتاب. خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. خب این روایت در وسایل شیعه است، شما نگاه کنید ابواب مختلف جلد 18 همه چاپ 20 جلدی را در جلد 18 همه چاپ 20 جلدی، یعنی روایات باب قضا، قضا و شهادات، حالا در هر چاپی نگاه بکنید اونجا ابوابی هست که نافع است برای این مباحث که بنده روایاتی را هم که آوردم خوندم از کتاب الصلات بود، اما روایاتی هم در اون باب داریم که اون روز عرض کردم در ابواب مختلفه ما روایاتی داریم که برای بحثمون نافع هست و مؤثر هست. خب این از کافیست، این روایت در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 79. باز روایت دیگر از امام رضا علیه السلام، فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي صلى الله عليه واله وسلم. این روایت در عیون و اخبار الرضاس در جلد 2 صفحه 20. و این روایت از اونجایی که زیاد هستند، نگاه کردن به تک تک اسانید این روایات ضرورت ندارد. اون وقت مخالفت با کتاب تارتا مخالفت بالاطلاق و تقیید است و امثال ذلک، و تارتا مخالفت به تباین است، و این روایات مربوطن به مخالفت به تباین. تتمه بحث انشاءالله فردا. Oh.